آپ سنگین اون موقع فعالیت کردن، و اگر شانس داشته باشیم با فایل های صوتی آثار اینها رو بدون صدای خوانندگانی که تمام شهرتشون و موقعیتشون و مدیون این آهنگ بودن گوش بکنیم، متوجه میشیم که با آثار واقعا زیبا و ماندگاری سر و کار داریم. و در زمینه موسیقی کودک هم افرادی فعال بودن که بعضا تحصیل کرده بودن واقعا و کار با ارزشی میساختن، و اصلا ژانر موسیقی کودک در همون سال 50 واقعا ژانر شد، جدی شد. پیش از اون از موسیقی بزرگسالان فقط صرفا با شعر کودکانه استفاده
می‌کردن. همینطوره. اگه اجازه بدین در بخش بعدی درباره موسیقی کودک بیشتر از شما بشنویم. قطعه ای از جناب ناصر مسعودی رو به شما تقدیم می‌کنیم و همچنان با ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود.
من عاشق دیوانم، من عاشق دیوانم، از خویشتن بیگانم، او شمع و من، او شمع و من پروانه، دیوانه دیوانه. آیید و زنجیرم کنید، با عقل با عقل تدبیرم کنید، از عشق او سیرم کنی، دیوانم دیوانم.
جناب میرعلی نقیب، میخوام در این بخش که اتفاقا بخش پایانی صحبت هامون در این برنامه هم هست، درباره موسیقی کودک برامون بگید. اینکه از کجا میتونیم بگیم که موسیقی کودک در کشور ما به وجود آمد و چه روندی رو طی کرد؟
خب من نمیدونم چقدر در این زمینه وقت هست و چقدر من اصلا مجال دارم که صحبت
کنم. در حد 4-5 دقیقه فرصت هست.
اولین کوشش‌های موسیقی کودک در واقع با مسای استاد علی‌نقی‌خان وزیری انجام شد که قطعاتی رو ساختم و چند تا کتاب ویژه کودکان اصلا نوشتم، بیشتر داستانا و شعر، و بعدش هم موسیقی برای کودک می‌کرد توی صفحات سنگی موقع ضبط شده. این موضوع فراز و فرودهای بسیار داشته و در یک دوران کاملا تاریک و بدون هیچ اثر خاصی، یعنی یک مقطعی داشتیم که تو چیز ساخته نشده، تا اینکه در چند تا کتاب سرود هم هستش که سرودهای ویژه کودکان هست، بعد از بعضی افراد نام برد در اینجا که واقعا مسائل جدی داشتن،
بله.
به ویژه از مرحوم استاد بزرگ سمین باغچبان که به طور جدی اصلا پرداختن به مسائل کودک و هنر کودکان جزو میراث فرهنگی خانواده ایشون بود. بعد از اون، بعد از انقلاب، به خاطر اینکه تا حدی نوار کاست شیوع بسیار بیشتری پیدا کرد و جایگزین بعضی وظایف رادیو شد در خونه ها، کار تولید موسیقی کودک رواج گرفت و افرادی در این زمینه به خصوص کار کردن. قبل از سال 57 بخش تولید موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان زیر نظر شاعر بزرگ معاصر آقای احمدرضا احمدی در این زمینه فعال بود و آثار واقعا ماندگاری تولید شد که تنوزم مرجع است. من اگه اینجا بخوام نام ببرم باید تعداد زیادی اسم بیارم که خب فکر میکنم یکی دو شد قلم میفته و واقعا در حق اون یکی ها دیگه انصاف نیست، اما جریان از اوایل سال 60 واقعا شکل گرفت و ژانر موسیقی کودک به طور مستقل مطرح شده که ما الان مدیون دو سه نفر آدم محدود هستیم که وقت و عمر و تمام زندگیشون رو گذاشتن روی موسیقی کودک. در اینجا به عنوان پیشکسوت باید نام ببرم از بانوی هنرمند تحصیل کرده سرکار خانم سودابه سالم که همسر استاد پشنگ کامکار هستن و با تلفات زیادی اهم از کتاب و سیدی در این زمینه فعال بودن.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم آقای میرعلی نقی. در این چند برنامه که در خدمت شما بودیم درباره روند تشکیل و فعالیت ارکستر و بعد از اون برنامه رادیویی گلها صحبت کردیم و از شما شنیدیم، از فراز و فرودهای موسیقی در دوره‌های گوناگون به ویژه در رادیو گفتیم و شنیدیم و حالا صحبت پایانی و جمع‌بندی فرمایش‌های شما رو در این چند برنامه می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. به نظرم میاد که به عنوان جمع‌بندی و سخن پایانی اینو عرض بکنم که جریان موسیقی در هیچ مقطعی منحصر و محدود به یک جریان خاص یا یک افراد خاص یا یک فرد خاصی است. در هر مقطع تا از تاریخ موسیقی ما جریانات و افراد مختلفی به صورت متکثر کار کردن، نه لزوما با هم بلکه در کنار همون، تا اون دیدگاهی که گزینش میکنه، انتخاب میکنه و روایت میکنه و این روایت به عنوان تاریخ میمونه، تحت تاثیر عاملهایی که الان جای گفتنش اینجوریست، معمولا افرادی را از قلم میندازه که گاهی وقتا متاسفانه اون افراد مهمترین افراد هستن و
بله.
در واقع تاریخ جو به جای اینکه مثل دو تا چشم باز عمل بکنه و ببینه، مثل دو تا چشم بسته و دو تا دستی که به صورت کورمال فقط لمس میکنه و حاصل لمسش رو به صورت مشاهده
بله.
روایت میکنه عمل میکنه، که امیدواریم این موضوع تغییر کنه و نگاه ما و نقد ما و تاریخ ما که اصلا سه تا موضوع به هم پیوسته تسن در آینده از وضعیت دیگری پیروی بکنه.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم جناب میرعلی نقی که در این چند برنامه با ما همراه بودید و از اطلاعات خودتون در اختیار ما گذاشتید.
خیلی متشکرم از شما که به حرفای بنده گوش دادید.
درود بر شما، متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
فرصت ما در این برنامه هم تمام شد. سپاسگزاریم که امروز هم ساعت موسیقی را شنیدید. لحظه های شما لبریز از ترانه های عاشقانه. خداحافظ. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار سمان محمودیان و گوینده رازی گردکاهه.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین. سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه نیشدارو که به مدت 41 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نیشدارو.
از در در آمدی و من از خود به در شدم، از دیدنت به جان تو کلی پکر شدم. باز آمدی که ناله براری ز دخل و خرج، از دست شکوه های تو من خون جگر شدم. می گفت روز پیش حسن با پدر که من مقبوم ز گفته های شمایی پدر شدم. من اهل ازدواج نبودم ز ابتدا، خاندی به گوشم انقدر آخر که خر شدم. من خانه مصادره‌ای داشتم، دریغ صاحب زمین بی آمد و من در بدر شدم. گفتم به قرض تر نشود شست پای من، در منجلاب قرض فرو تا کمر شدم. شد با ظهور نظم نوین وضع من خراب، بد بود حال و روزم و از بد بتر شدم. دنیا به مثل دوری عصر حجر شده است، یا بنده مثل آدم عصر حجر شدم. بر من مگیر اگر پس از این شعر آبدار، چون استکان کنار سماور دمر شدم.
Thank you.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه فرهنگ خدمتتون رسیدم. مثل همه برنامه‌های از این دست به دنبال طنز و نمونه‌های جذاب طنز در ادبیات فارسی جستجو می‌کنیم و از اونها با هم قرائت خواهیم کرد. علی اکبر خان ده خدا که از پیشگامان ساده نویسی در نثر فارسی است، در دوره مشروطه آگاهانه در نثر مطبوعاتی خودش نثر درباری و پیچیده رو به سمت یک نثری حرکت داد که مردم عادی که عموماً هم کم سواد یا بی سواد بودند بفهمند، دریافت کنند مفاهیم متن او رو، و البته با گرایش های سیاسی اجتماعی که داشت افشاکری کرد، روشنگری کرد، آگاهی های تاریخی اجتماعی و سیاسی به مردم داد. بسیاری از مسائلی هم که حکومت قاجاری قصدش اونها رو پنهان کنه، ده خدای بزرگ به زبان طنز افشا می کرد و مردم با خبر می شدن. او و چند تن دیگر مثل زین العابدین مراغی، عبدالرحیم طالبوف و دیگران یک نهضتی را انداختن که نثر فارسی نهایتاً به شکلی از روایت و سادگی رسید که داستان نویسی ایران از دلش تولید شد. در نوشته های طنز ده خدای بزرگ که در روزنامه سور اسرافیل اونها رو منتشر می کرد و با نام مستعار دخو اون رو امضا می کرد، سبک ویژه‌ای در نوشتن هست. اولا که دخو اصطلاح قزوینی است، چرا که ده خدا اصلا قزوینی بود. پدر قزوینی داشت، اگرچه خودش در سال 1257 در محله سنگلج تهران به دنیا اومد. اون فرهنگ قزوینی رو خوب میشناخت و میدانست که به نگهبان تاکستان یعنی باغ انگور در منطقه قزوین دخو گفته میشه. دخو شخصیت فرهنگی هم در تاریخ قزوین هست، یک آدم ظاهرا دیوانه اما حکیم، یا برعکس ظاهرا حکیم اما دیوانه، یه ملغمه ای از جنون و عقل، چیزی شبیه بهلول یا ملا نصرالدین که در فرهنگ ایرانی هست، که قصه های طنزآمیز فراوانی از اون نقل شده. هر دوی این مفاهیم رو از کلمه دخو دریافت کرد و به نام دخو امضا کرد. نوشته های مطبوعاتی و طنز ده خدا عموماً با این نامگذاری تطبیق داره، یعنی شما با کسی به عنوان راوی سر و کار دارید که در این اینکه خیلی میدونه تظاهر به نادانی میکنه. علی اکبر خان ده خدا در فرهنگ ما با لغتنامش مشهوره و بعد از اون امثال و حکم عظیم و شگفتی که نوشته، اما پیش از اینها او یک نویسنده است، یک نویسنده متعهد که در دوران پرآشوب و پرسر و صدای اجتماعی هم زندگی کرده و هدف او بیشتر نوشتن و آگاه کردن مردم بوده، که از بهترین نمونه های طنز ادبیات فارسی در همین نوشته های مطبوعاتی علی اکبر ده خدا دیده میشه. از زندگی او بخوام بگم، علی اکبر ده خدا در اسفند ماه سال 1334 درگذشت. بسیاری از بزرگان تحقیق در زبان و ادبیات فارسی از شاگردان علی اکبر ده خدا بودند که یا در مؤسسه لغتنامه بعد از او کار کردند یا مستقیم زیر دست او و زیر نظر او. اما طنز ده خدا چیز دیگری است. در این برنامه در مجالی که داریم چند نمونه از چرند و پرند دیده خدا رو با هم میخونیم و به بازیابی سبک طنز و شیوه طنز پردازی دیده خدا خواهیم پرداخت. شماره 32 روزنامه سور اسرافیل که در سال 1326 هجری قمری منتشر شده متنی رو انتخاب کردم که به نام چرند و پرند با امضای دخو همونجور که گفتم ده خدا نوشته. بخونم، دربارش صحبت خواهیم کرد که شیوه طنز پردازی ده خدا چیست؟ ای بابا برو پی کارت، برو عقلت رو عوض کن. مگر هر کسی هرچی گفت باید باور کرد؟ پس این عقل را برای چی توی کله آدم گذاشتند؟ آدمیزاد گفتند که چیز بفهمد، اگر نه می گفتند حیوان. مرد حسابی روزی 20 من برنج آب می ریزد، روزی دست کم که دیگر از آن کمترش نباشد 10 تومن 10 شایی و 5 شایی مایه می دهد. اینها برای چیه؟ برای هیچ و پوچ؟ هی هی، تو گفتی و من هم باور کردم. این کله را میبینی؟ این کله خیلی چیزها توش هست. اگر حالا سر پیری من عقلم را بدهم دست جاهل ماهلها، من هم مثل آنها میشم. که مردی که یک من ریش توی روش است، ببین دیروز به من چی میگوید. میگوید دولت میخواهد این قشون را جمع کند، مجلس را به توپ ببندد. خدا یک عقلی به تو بدهد، یک پول زیاد به من. آدم برای یک عمارت پی و پاچین در رفته از پشت دروازه تهران تا آن سر دنیا اردو نمی زند. آدم برای خراب کردن یک خانه پوسیده ی عهد سپهسالاری آنقدر لبویی، جگرکی، مشتی، فهله و حمال خبر می کند. به به، احمقی گفت و ابلهی باور کرد. خدا پدر صاف صادق بچه های تهران را بیامرزد. یکی دیگر میگوید شاه میخواهد اول با این قشون همه باغشاه را بگیرد، بعد قشون بکشد برود مهرآباد را بگیرد، ینگ امام را بگیرد و بالاخره همه ایران را بگیرد. من میگویم مرد، آدم یک چیزی را نمیداند، خب بگوید نمیدانم. دیگر لازم نیست که از خودش حرف در بیاورد. شما را به خدا این را هیچ بچه‌ای باور می‌کند که آدم پول خرج بکند، قشون و قشون کشی بکند، لک و لک بیفتد توی عالم و دنیا که چه خبر است؟ می‌روم مملکت خودم را که از پدرم به من ارث رسیده و قانون اساسی در خانواده من ارثی کرده از سر نو بگیرم. این هم شد حرف؟ والله اینها نیست، اینها پلیتیک است که دولت می‌زند. اینها نقشه است، اینها اسرار دولتی است. آخر بابا هر حرفی را که نمیشد عالم آشکار گفت. من حالا محض خاطر دلقائمی بعضی وکیل ها هم شده باشد میگویم، اما خواهش میکنم مرگ من سیبیل های دخو را تو خون دیدید، این مطلب را به فرنگی ها نگویید که بردارن زود بنویسند به مملکت هاشان و نقشه دولت ما را به هم بزنند. میدانید دولت میخواهد چه بکند؟ دولت میخواهد این قشون را همچه یواشکی، به طوری که کسی نفهمد، همون طوری که عثمانی به اسم مشروط طلب های وان قشون جمع کرد و یک دفعه کاشف به عمل آمد که میخواهد با روسیه جنگ کند، دولت ما هم میخواهد یواشکی این قشونها را به اسم خراب کردن مجلس و گرفتن سید جمال و ملک و هرچه مشروط طلب یعنی مفسد هست جمع بکند. درست گوش بدهید ببینید مطلب از کجا میخورد ها. آن وقت اینها را دو دسته کند، یک دسته را به اسم مطیع کردن ایل قشقایی و بختیاری بفرستد به طرف جنوب، یک دسته را به اسم تسخیر کردن آذربایجان بفرستد به طرف شمال. آن وقت یک شب توی تاریکی آن دسته اولی را در خلیج فارس یواشکی بریزد توی 10-20 تا کرجی و روانه کند به طرف انگلیس، و از این طرف این یکی دسته را هم همینطور آهسته و بی صدا باز دمدمه های صبح قلقلک و باروبانه و سفره نان و هرچه دارن بار کند روی 40-50 تا اولاغ و از سرحد جلفا از بیراهه بفرستن به طرف روسیه. آن وقت یک روز صبح زود ادوارد هفتم در لندن و نیکولای دویم در پترزبورگ یک دفعه چشماشان را وا کنن ببینن که هر کدامشان افتادن گیر 20 تا غلام قرچه‌داغی. والا خدا تیغش را برا کند، خدا دشمنش را فنا کند، این هم نقشه شابشال است که کشیده، اگر نه عقل ما ایرانی ها که به این کار نمی رسید که. شیطان می گوید هر چه داری و نداری بفروش، بده این سربازها در این سفر مال فرنگ برات بیاورند، برای این که هم کرایه ندارد هم گمرک، 100 تومنش سر می زند به 500 تومن، خدا بدت برکت. یک دل هم میگوید خودم برم، اما باز میگم نکند شابشال بدش بیاید، برای اینکه فکر بکند بگوید این بدزاد حالا پاش به فرنگستان نرسیده آنجا را هم مشروطه خواهد کرد. باری خدا سفر همشان را بی خطر کند. دخو